که به ما سوا فکندی همه سایه ما را.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب، صمیمی آشنا، همراهان بسیار بزرگوار شبکه رادیویی معارف. با بخش سوم برنامه های این شبکه خدمت شما رسیدیم و انشاءالله تا شش بامداد فردا همراه شما خواهیم بود. من سید حمید حسینی هستم، دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند. این بخش از برنامه ها رو با سمت خدا آغاز میکنیم. نشانی 22:55 دقیقه پخش میشه، ساعت 23 روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده پخش میشه، 23:15 دقیقه پرسمان تربیتی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد که در این برنامه سرکار خانم حیدری به سوالات مرتبط با تربیت کودک و نوجوان پاسخ خواهند گفت. انشالله که تمامی برنامه ها مورد توجهتون واقع بشه. وارد روز سه‌شنبه که شدیم، فرست و زمان پخش ما بقیه برنامه ها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اولین برنامه سمت خدا تقدیم شما.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه سمت خدا، مخاطبای خوب و مهربونمون. دوشنبه از راه رسید و دوباره این فرصت رو داریم که محضر آقای پناهیان عزیز باشیم و دعوت میکنم از شما هم که کنار ما باشید تا به پایان. یه بار الان اول برنامه، یه جایی دیگه هم شاید بگم، میخوام دعوت بکنم ازتون برای مشارکت در قربانی ماه برنامه سمت خدا که انشالله از مسیرهایی که براتون تعریف شده همیشه همراه هستید. صفحه ها و کانال ما اینها اطلاعات رو دست میارید. در نهایت هم میتونید عدد 14 رو به 20303 بفرستید و انشالله تو این امر خیر مشارکت داشته باشید. بفرمایید با جای پناهیان عزیز و گرامقدر. سلام علیکم.
سلام علیکم. انشاءالله سال جدیدی رو بعد از این دوران عزاداری ها که در واقع نصرت دین خدا و نصرت اولیاء خدا بود، در محرم و صفر شروع بکنیم انشاءالله. سال جدید از این حیث که اونایی که دوست داشتن کربلا برن و اونایی که کربلا رفتن، همه میتونن به خودشون این مژده رو بدن، گذشته بخشیده شده و میتونن همت بکنن برای یک زندگی تازه.
انشالله، انشالله. و خب حضرت عالی، بحثتون برای امروزمون و برای هفته های پیش رو.
بله، من به دلایلی فکر کردم که ما به این بحث انسانشناسانه، تربیتی، معنوی و حتی ابعاد اجتماعی هم داره بپردازیم که درباره مدیریت ذهن صحبت کنیم.
مدیریت ذهن و چرا؟
بله عرض میکنم، مدیریت ذهن شامل کنترل ذهن که به هر سو نرود و به هر گونه ای که خواست ما رو دچار آسیب نکنه، و مدیریت ذهن به این معنا که توجه خودمون رو
درست.
به چه امری قرار بدیم، درست. به چی توجه کنیم. در مفاهیم دینی درباره مدیریت ذهن مفاهیم کلیدی بسیار مهمی وجود داره با عبارت‌های دیگری که حالا ما جمع‌بندی اون مفاهیم رو تحت عنوانی که امروز باهاش آشناتر هستیم و استعمال میشه تحت عنوان مدیریت ذهن قرار دادیم.
خب
اما چرا ما درباره مدیریت ذهن میخوایم صحبت کنیم؟ یه دلیل معنوی داره. دلیل معنویش این است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که برای سیر و سلوک الالله، برای رسیدن به مقام قرب و مجاهدت در راه خدا، مجاهدت با نفس، قدم اول یا شرط اول، میفرمایند شرط اول این است که شما بتونید ذهن خودتون رو مدیریت کنید. بذارید امام فرمایششون رو بخونیم.
بفرمایید.
در کتاب 40 حدیث می‌فرماید بدان که اول شرط از برای مجاهد در این مقام و مقامات دیگر که می‌تواند منشأ غلبه بر شیطان و جنودش شود، حفظ طایر خیال است. پرنده خیال، در واقع حالا خیال یک تعبیری است از همون کنترل ذهن، چون اولین بخش ذهن که فرار و دائما فعاله این بخش خیال آدمی است. بعد ایشون چی میفرماید؟ میفرماید در این مقام و مقامات دیگر، یعنی شما در هر مقامی باشی، در هر موقعیت سیر و سلوکی باشی، شرط اول اینه که کنترل ذهن داشته باشی.
خب
بعد میفرماید چون که این خیال مرغی است بس پرواز کن که در هر آنی به شاخی خود را می آویزد. حالا عبارت های فارسی این کتاب رو یکمی با فارسی امروز معنوس ممکن نباشه. هر لحظه خودشو به یه شاخه ای آویزون میکنه. میفرماید خب تو باید اینو کنترل بکنی و این موجب بسی از بدبختی هاست. همین که آدم خیلی هم مهم نمیدونه ها،
آره.
ذهنش این برانور میره، هر لحظه ای ذهنشو رها کرده، یا آدم ذهنش رو به رادیو میسپره یا به تلویزیون میسپره یا بدون انتخاب به اینترنت و گوشی خودش به صفحات مجازی میسپره. موجب بسی از بدبختی هاست و خیال یکی از دستاویزهای شیطان است که انسان را به واسطه آن بیچاره کرده به شقاوت دعوت میکند. همین مسئله ای که آقا الان فکرت کجاست، الان به چه چیزی داری فکر میکنی، همین که آدم بی اراده باشه کافیه، همین که آدم بی برنامه باشه برای ذهن خودش کافیه برای این که به بیچارگی ها دوچار بشه. حتما هم نمیخواد فکر گناه و فکر خیانت و اینها تو ذهن انسان باشه.
همین که برنامه نداشته باشه و هر جای دلش بخواد بره، خودش خطره.
انسان مجاهد که در صدد اصلاح خود برآمده و میخواهد باطن را صفایی دهد و آن را از جنود ابلیس خالی کند، باید زمام خیال را در دست گیرد، یعنی مدیریت ذهن.
بله.
خب و نگذارد هر جا میخواهد پرواز کند و مانع شود از اینکه خیالهای فاسد باطل برای او پیش آید، از قبیل خیال معاصی و شیطنت. همیشه خیال خود را متوجه امور شریفه کند. تا اینجا کنترل ذهن بود، حالا مدیریت ذهن که اهم مثلا البته از کنترل ذهن، به چی توجه کنیم. این عبارت امام رو دوست دارم توجه کنم و این اگرچه در اول امر قدری مشکل به نظر میرسد و شیطان و جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه میدهند، ولی با قدری مراقبت و مواظبت امر سهل می شود. این هم مجده
بله.
پایانی جمله حضرت امام. خب پس شرط اول برای مجاهدت، مجاهدت با نفس،
درسته،
صفای باطن، اینا تعابیریست که خود حضرت امام به کار میبرن، در واقع تقرب به خدا که انسان اصلاح کنه نفس خودش رو و لذت ببره از معنویت، اینه که بتونه مدیریت ذهن خودش رو به عهده بگیره، به دست بگیره، بلد باشه مدیریت درسته. کنه و این کار سختی ابتدا به نظر میاد ولی به مرور آسون میشه و کسی که تونست این مدیریت ذهن رو انجام بده فواید بسیار بالایی براش داره. خب من یه جمله از حضرت آیت الله حقشناس برای شما بخونم قبل از این، یه خاطره ای بگم.
بسیار.
به ایشون برگه بیماری سرطانشون رو که بالاخره بله خب شما با این بیماری دیگه الان درگیر هستید داده بودن، مثلا ظهر یا قبل از ظهر،
نتیجه مثبت مثلا.
بزرگواری فرمودن که من بعد از ظهر خدمت ایشون رسیدم. گفتم آقا چی شده؟ فرمود چی شده؟ گفتم همین موضوع امروز که خبر دادن. او چه موضوعی؟ او خیلی با آرامش میگفت چه موضوعی؟ دیگه منم هی میخواستم کلمه سرطان و بیماری و اینا رو به کار نبرم. گفت خودم خیلی نگران آقا بودم. گفتم آخر سر، گفتم این برگه آزمایش که گفته سر، آها اونو میگی. گفت آقا چون یادتون رفته مگه این موضوع؟ ایشون فرموده بودن که من الحمدلله خدا یه قدرتی به هم داده، میتونم ذهنم رو منصرف بکنم از چیزهایی که نباید بهش فکر کنم.
عجب،
من مدیریت ذهن دارم، تصمیم گرفتم خب الان دیگه بهش فکر نکنم، نه فراموش نکردم، بهش توجه ندارم. درست فرمودید؟
بله، ذهن و خیال رو
کنترل ذهن بکنم. چقدر در چنین افرادی بالاست.
بله.
حالا در عبارتی ایشون این مسئله رو بیان میکنم برای در واقع کنترل ذهن، مدیریت ذهن به تعبیری. میفرماید زمانی که خطورات ذهن شما در یک نقطه متمرکز شد، این کلام آیت الله حقشناس رضوان الله تعالی علیه است، زمانی که خطورات ذهن شما در یک نقطه متمرکز شد، آن وقت است که تمام علوم در ذهن شما نقش می‌بندد.
خیلی کار سنگینه،
یعنی فوایدش یکی دوتا نیست. نه فقط کنترل بکنی به این معنا که موضوعاتی به ذهنت خطور نکنه، بلکه متمرکز بشی در موضوعاتی که باید متمرکز بشی. خب ولی یه نکته خیلی مهم در مسائل معنوی اینه، اگر موضوع کنترل ذهن، مدیریت ذهن خیلی مهمه، پس باید تو دین جایگاه مهمی هم داشته باشه دیگه،
طبیعتا.
حالا هنوز که ما ابعاد اهمیت مدیریت ذهن رو نگفتیم، ولی همین ابتدا برای این که اجمالاً اگر ادعا کردیم برای سه کلمات بزرگان درست. که دیدیم مدیریت ذهن مهمه، نباید بریم یه گوشه ای از دین یه دستورالعمل براش پیدا بکنیم. باید یک دستورالعمل عام و شامل و فراگیر دائمی پیدا کنیم تو دین که دین به این موضوع اهمیت داده، و الا اینجا ما از خودمون داریم هی اهمیت میتراشیم برای اون موضوع.
شاید اینجوری تصور بشه، ضمن اینکه اون سوال اولیه منم بهتر جواب داده بله. میشه که چرا انتخابتون برای فصل تازه مباحثتون اینه.
بله. خب ببینید از نظر معنوی ما خیلی به مدیریت ذهن نیازمندیم، دلیل آن در برنامه های دین،
خب
در دستورالعمل های دین چیه؟ نماز. نماز 90% مدیریت ذهنه، 10% مدیریت رفتار.
آره راست میگین، ما هرچی گم میکنیم یادمون میره، تو نماز یادمون
پیدا میکنیم و
پیدا میشه.
میکشیم خودمونو که تو نماز بتونیم تمرکز پیدا کنیم، توجه پیدا کنیم. نمیشه.
آره.
نماز هم محل تمرین مدیریت ذهنه،
درسته،
هم محل نتیجه مدیریت ذهن
و تجلی اون.
اگر شما قبلا مدیریت کرده باشی بین دو نماز، اینجا اثرشو میبینیم. نماز واقعا وقتی به ماهیتش انسان توجه میکنه، آیا چیزی جز مدیریت ذهنه؟ این که میگن توجه قلبی داشته باش، یعنی قلبن از صمیم دل، از عمق جان بتوانی مدیریت ذهن بکنی.
بله.
قلب، حالا من روایات و آیاتشو میخونم، قلب وقتی ازش صحبت میشه خیلی از اوقات منظور مدیریت ذهنه. وقتی که شما قلبن به یه چیزی علاقه داشته باشی میتونی دربارش تمرکز پیدا کنی. وقتی قلبن به یه چیزی توجه نداشته باشی
نمیتونی دربارش تمرکز بکنی.
مثلا لحظه جان دادن آدم باید بتونه راحت لا اله الا الله بگه. آیا لحظه جان دادن ما به فکر خدا خواهیم افتاد؟ بستگی به آنچه در قلب ما میگذرد دارد، و الا ذهن ما رو اون لحظه شیطان متوجه خیلی چیزای دیگه میکنه غیر از خدایی که الان میخوایم ملاقاتش بکنیم.
بله.
و دورترین موقعیت رو نسبت به خدا پیدا میکنیم اگر توجه به چیز دیگه ای داشته باشیم. پس اگر کسی پرسید که مدیریت ذهن در دین اسلام چقدر قوی هست، بگید به اندازه‌ای که نماز اهمیت داره. به اندازه‌ای که نمازی که ما شامل دو بخش میبینیمش.
بله.
یکی رفتارمون، این آداب ظاهری که رعایت میکنیم، که همه میدونن این رفتار ظاهری تازه مقدمه است، وسیله است و بخش اندکی از ماجرای نماز است برای توجه قلبی، که توجه قلبی یعنی با قلبت عمیقا بتونی ذهن خودتو کنترل بکنی. و در موردش یه توضیح فنی هم عرض بکنم. نماز چرا تکراریه و چرا نفرمودن هر دفعه هر سوره ای رو میخوای بخون به جای حمد که توجه جلب بشه، هر تعدادی رکوع و سجده رو خواستی زیاد و کم بکنی، کم و زیاد بکن، ذکرهای دیگه بکن، ذکرهای دیگه بگو.
درسته.
که توجه جلب بشه، چون فی کل جدیدن لذه، آدم در هر امر جدیدی بیشتر توجهش جلب میشه. به شدت تکراری نماز برای چی؟ برای اینکه ببینن هنر مدیریت ذهن شما چقدره.
آها، که یک مسئله تکراری که به ظاهر از تازگی میفته
میتونه توجه تو رو جلب کنه. یعنی قدرت توجه داری در یک امری که
موردی؟
بله، در امری که اون امر توجه تو رو جلب نمی کنه. ببخشید، انیمیشن و پویانمایی تام و جری نیست که با اون شلوخ کاریاش توجه شما رو جلب کنه. اینستاگرام نیست که با برنامه های پی در پیش توجه شما رو جلب کنه.
یه چیزی که چند ساله داری
تکرار میکنی،
انجام میدی.
اصلا نماز طوری طراحی شده هنر من و شما رو در مدیریت ذهن ببینه. بخش ادب رفتار در نماز به سهولت درست میشه. آدم یه مقدار عادت کنه دیگه اصلا میره تا آخر لفظ، و اصلا یه دفعه سلام میده میگه نمازش تموم شد.
حرکات، سکنات، همه.
خیلی از اوقات آدم ها دارن قشنگ نماز میخونن، شک میکنه رکعت چندم بود. یعنی ذهنش اینقدر رفته پرت شده، رفتارش درسته ها،
ولی ذهنش
دوچار شک میشه که مثلا رکعت چندم بودم، درسته بعد خوندم یا نه، این سجده رو، این تشهد رو الان بعد تشهد انجام میدادم یا نه.
اصلا بعضی وقتا چرا سوال میکنه میگه فلانی من 4 رکعت خوندم.
بله.
یا 3 رکعت.
پس کنترل رفتار در نماز زیاد هنر نیست، یه مقدار باید آدم وقت بگذاره.
درسته.
توجه و تمرکز پیدا میکنه، ولی آدم به رفتار عادت میکنه.
درست.
چیزی که گیر نمیاد توجه فکری. از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پرسیدن آقا چیکار کنیم برای توجه در نماز؟ فرمود نمیشه.
فرمود نمیشه؟
نمیشه. بله، چون نتیجه همه خطورات ذهنی است، نتیجه همه مدیریت نکردن های ذهن، نتیجه همه پرت و پلا رفتن های ذهن انسانه که تو نماز داره خودشو نشون میده. به این سادگی شما یک کاره اومدی سر نماز و من یه قرص بخورم
ذهنم متمرکز باشه؟
ایشون از باب مبالغه فرمودن نمیشه.
درسته.
از باب تأکید به اهمیت ماجرا فرمودن نمیشه. و الا مدیریت ذهن در اولیاء خدا به گونه ایست که خار از پای امیرالمومنین هنگام نماز میکشن،
ایشون متوجه نمیشه،
ایشون میتونه بهش توجه نکنه. دقت فرمودید. بعدم آیه حقشناس میفرماد فقط اولیاء خدا هستن که میتونن به صورت عالی خطورات رو کنترل کنن، مدیریت ذهن. یعنی مدیریت ذهن ما وقتی داریم صحبت میکنیم درباره ویژگی های ائمه هدا علیهم السلام و معصومین داریم صحبت میکنیم. سطح مطلب سطح عصمتی که اونجا کنترل میشه.
بسیار.
من نمیدونم اولیاء خدا وقتی که استغفار میکنن در خانه خدا از چه مراتبی دارن استغفار میکنن. مثلا به ذهن ما خطور نمیکنه، نمایش برای ما بازی نمیکنن، ولی یه چیزایی بین اولیاء خدا و خدا هست، ما نمیتونیم اونا رو درک کنیم. ولی اولیاء خدا رو وقتی خواستیم تصور کنیم که مقام عصمتشون چقدر بالاست، باید این نکته رو ببینیم که اولیاء خدا قدرت مدیریت ذهنشون در حد اعلاست. حتی به ذهنشون هم خطا خطور نمی کنه و ذهنشون هیچگاه ره به خطا نمی برد و اینا، عمل که دیگه هیچ به جای خود جای خودش رو داره. خب پس ببینید، از نظر معنوی ما یک تمرین خیلی مهم داریم و اون مدیریت ذهن هست. حداقل محلش هم در نماز هست.
بله.
چقدر مقدمات داره نماز؟ وضو میگیریم، مثلا اذان و اقامه میگیم، همه اینا هم تکرار، میریم تو نماز جماعت تو مسجد وای میستیم، چقدر محیط خودمون رو مرتب میکنیم تا بتونیم به اینجا برسیم.
درسته.
شما اگر نماز رو برای روانشناس‌هایی که اصلا خبر ندارن از دین ما توضیح بدید، بعد بگید نماز رو شما چی تفسیر میکنید، همین رو تفسیر خواهند کرد که عجب دینی دارید، به شما چه تمرینی داده برای مدیریت ذهن. حرفای روانشناسی تو این زمینه زیاد هست، ولی من بنا ندارم اونها رو متعرضش بشم. میخوام حرفای دینی رو از قرآن، از روایات و اصلا خود قرآن، که حالا در این باره ما مفصلتر صحبت خواهیم کرد. پس یه دلیل بحثمون این هستش که بالاخره برنامه شما سمت خدا میخواد ما رو ببره دیگه،
انشاءالله.
سمت خدا بدون مدیریت ذهن نمیشه رفت.
خیلی.
این یک مسئله.
بله.
انگیزه دومی که بنده دارم این هستش که ما در زمان اینترنت، موبایل و فضای مجازی زندگی میکنیم که هر لحظه داره توجه ما رو به خودش معطوف میکنه.
درسته.
در اینترنت ممکنه حرف‌های مسموم، صحنه‌های مسموم به ما برسه.
بله.
اهمیتش خیلی زیاده ها، ولی اهمیتش کمتره از این که اینترنت میتونه مدیریت ذهن ما رو به دست بگیره و ما رو در مدیریت ذهن ضعیف کنه.
یعنی ایراد اصلی اینه.
ایراد اصلی اینه. یعنی شما همیشه هم از اینترنت حرفای خوب،
بله،
و صفحات خوب رو مطالعه کنید.
بله.
ولی مدیریت ذهن خودتو بی بند و بار به عهده اینترنت و فضای مجازی بگذاری.
درست.
یه سری گروه ها بری عضو بشی، این گروه ها دقیقه دفعه وقت نشناسن دیگه، برای تو پیام میدن و تو هی دقیقه دفعه اینو نگاه میکنی، اون داره مدیریت میکنه ذهن تو رو.
درست.
حتی شما برای برنامه سمت خدا پای تلویزیون باید چهار برنامه داشته باشی. من این برنامه رو گوش بدم یا گوش ندم؟ همه برنامه های مفید تلویزیون هم نگاه بکنی کار اشتباهیه. تلویزیون مال خودمونه، اینا دیگه حرفای خدا پیغمبری میگذارن، روشن بگذاریم هر لحظه ما رو هر جا بردن. نه، آدم باید برنامه داشته باشه. من الان نمیخوام مثلا با تلویزیون، نه با تلویزیون، با اینترنت خودم هر لحظه توجه به موضوعی پیدا کنم که او تعیین میکنه. نه، من باید خودم تعیین کنم، من خودم باید تعیین کننده برنامه ذهنی خودم باشم، حتی برای موضوعات خوب. چرا نماز شب اوج عبادت و معنویت ما قرار داره؟ برای اینکه نماز شب همه دیگه خاموشن دیگه، همه ساکتن. میگه حالا خودت حرف بزن، خودت چی میخوای؟ تو این خلوت با من صحبت کن، من ببینم تو ذهن تو چی میگذره. دقت فرمودید نماز شب چه ویژگی خاصی داره؟ ما مثلا ممکنه توی هیئتی بریم، اینقدر سخنرانی میکنه، قبلش قرآن خوندن، بعدش قرآن میخونن، یا مثلا نوح خان اینقدر با هنرهاش توجه ما رو جلب میکنه به امور معنوی که دیگه ما توجه پیدا میکنیم. خدا میفرماید خب حالا این کافی نیست، سحر بلند شو. شما میگی سحر من اصلا حالا حوصله ندارم، من نماز چی فکر کنم؟ وقتی بیدار میشم فقط خمیازه میکشم، خستم الان، بذار یه نوار بگذارم اون دوباره منو راه بندازه. میگه نه، خودت مدیریت کن ذهنتو. وقت آیه سحر چی میشه؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. ذکر یکی از مفاهیم کلیدی مدیریت ذهنه. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. تفکر
یکی از
این هاست. دقت فرمودید بحث. یکی از مفاهیم کلیدی در قرآن هست، در دین ما هست، برای بحث مدیریت ذهن. سحر بلند میشی به چی فکر میکنی؟ خودت باید فکر بکنی. همیشه نباید پای سخنرانی بشینی.
آره.
همیشه نباید هیئت و سخنران و مداح و ذاکر و اینها ذهن تو رو مدیریت بکنن.
ولو همه اینا خوب.
حالا اونجایی که اصلا بعده و نمیدونم،
اون که هیچی
ولش. خب ما الان در چه زمانی داریم زندگی میکنیم؟ بزرگترین دشمنی با قدرت مدیریت ذهن ما توسط شیوه بهره برداری ما از اینترنت داره صورت میگیره و روانشناس ها در این زمینه صریحا میگن که آدم خودش رو، ذهنش رو، خیالش رو بسپره به فضای مجازی. قبلش میگفتن به تلویزیون.
آره.
بسپره، بگه هرچی تو تعیین میکنی. اگر انسان مدیریت ذهن خودش رو بسپره به رادیو تو ماشین، بیا تو ماشین رادیو روشن کن. آقا نمیدونی تو الان چه موسیقی میخواد پخش کنه، نمیدونی چی میخواد بگه، چه ساعتی از روز تو این برنامه رو انتخاب کردی، احسن گوش بده. انتخاب نکردی بگو صبر کن، من الان
خودم
آمادگی اینو ندارم که درباره این بله مدیریتش رو به عهده رادیو، تلویزیون، اینترنت، مدیریت ذهن و انسان به عهده رادیو، تلویزیون، اینترنت بسپره، قدرت مدیریت ذهنش کاهش پیدا میکنه.
تم.
و به کجا میرسه؟ به نادانی، به ضعف قدرت تفکر، به سطحی نگری، به نداشتن قدرت پردازش قوی ذهن. حتی شما این مثال خیلی ساده بزنم.
بله.
این وسیله هایی که هست برای پیدا کردن راه، مثلا نشان، نمیدونم،
یعنی
بلد.
آره.
این جور
مسیریاب ها.
بله. ذهن خودت رو همیشه بسپر به این مسیریاب ها. یه قسمتی از ذهن خودت رو تعطیل کردی، اون قسمت ذهن شما وقتی تعطیل شد قوای ذهنی خودت رو به این بردی. یه بار دو بار با مسیریاب، یه بار دو بار اصلا این مسیریاب ها رو تعطیل کن، خودت فکر کن. من از اون طرف برم نزدیکتره. تا شروع میکنی به فکر کردن آدم اصلا احساس میکنه انگار عضلات یه قسمتی از مغزش شروع میکنه فعال شدن. همه مدیریت ذهن رو آدم نباید بده به دیگران. دیدید یه برنامه هایی هست میگه برای این که یک بخشی از مغز خودتو فعال بکنی بیا
آره.
اینجوری نگاه کن،
یه سری تمرین میده، سری مهارت یاد میده.
علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، فیلسوف، عارف، برای کنترل ذهن برنامه میده. حالا من توی بخش های دیگر برنامه اشاره خواهم کرد. چرا؟ چون مسئله کنترل ذهن خیلی مهمه. خب پس دلیل دوم این استش که ما دچار یک مشکل فراگیر شدیم.
بله.
این مشکل فراگیر داره ذهن ما رو ضعیف میکنه، قدرت ما رو برای بهره برداری از ذهن از بین میبره.
بله.
خب اگر ما قدرت تحلیلمون، قدرت پردازشمون و قدرت تمرکزمون ضعیف بشه، بیدین میشه. به همین سادگی. دین آخر مال آدم های متفکر و باهوشه. آدم های سطحی نمیتونن دیندار بشن. آدم هایی که قدرت تفکر و تحلیل رو ندارن و قدرت تمرکز ندارن نمیتونن دیندار بشن. متاسفانه.
یا به عبارتی؟
من متاسفانه بگم آقای دین چون اینقدر باهوش کار داری، باهوش، حالا تو هوش هم انواع و اقسام داریم. چرا با هوش اجتماعی من اینقدر کار داری؟ ولمون کن تو رو خدا. چرا با هوش معنوی من اینقدر کار داری؟ آقای دین بذار من مثلا راحت زندگیمو بکنم. اولین راحتی که دین از انسان میگیره راحتی خیاله.
یلو رها بودن ذهنه.
درست.
و آدمی که عادت کرده به یلو رها بودن